صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 12 آبان 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 3 نوامبر 2015 میلادی. امروز از میزان باران و ابر در اغلب شهرهای شمال و شمال غربی کشور و همچنین غرب کاسته میشه و در عوض در شمال شرقی و مرکز کشور هوا ابری همراه با بارش باران خواهد بود و رفته رفته هوای بارانی آسمان ایران رو ترک میکنه. البته در جنوب هم پیشبینی بارش باران میشه همراه با وزش باد در بوشهر و گرد و خاک در یزد. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور 6 و 7 درجه در اردبیل، زنجان، قزوین و همدان، 8 درجه در مشهد، تهران و تبریز، 10 درجه در شهرهای غربی کشور، 12 درجه در اصفهان و 15 درجه در رشت، ساری و گرگان. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای امروز بعد از ظهر بین 20 درجه در کرمان تا 30 درجه در بندر عباس، 24 درجه در اهواز و آبادان، 21 درجه در شیراز، زاهدان و بم و 25 درجه در بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه‌ترین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید آمریکا علی‌رغم فرستادن یگان عملیات ویژه به سوریه در خط مقدم مبارزه با گروه حکومت اسلامی حضور نخواهد داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما با اشاره به سابقه حضور نظامیان آمریکایی در عراق گفته است که آنها در سوریه حضوری گسترده نخواهند داشت و هیچ منطقه‌ای را اشغال نخواهند کرد، چون حضور این گونه مشکل را حل نخواهد کرد. همزمان جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر به قزاقستان گفته است واشنگتن تمایل دارد که با همکاری مسکو به جنگ 4 ساله در سوریه پایان دهد. جان کری تاکید کرده است که از مسکو انتظار دارد به جای حمایت از ریاست جمهوری بشار اسد در یافتن راه حل سیاسی برای پایان بحران کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه از بروز اختلاف میان محمد جواد ظریف و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در جریان نشست وین در مورد بحران سوریه خبر داد. عباس عراقچی که در بخش گفتگوی ویژه شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران حضور داشت، با تاکید بر همسویی ایران، روسیه و چین در این مذاکرات گفت کشمکش‌های زیادی بود و دیالوگ‌های بین ما و عربستان پرتنش بود و صداها بالا رفت. ایران روز دوشنبه تهدید کرد که اگر نشست‌های سوریه سازنده و نتیجه بخش نباشند، در آنها شرکت نخواهد کرد و نقش عربستان در مذاکرات اخیر سوریه را غیر سازنده و منفی خواند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی گفته است که حضور تهران در نشست‌های آتی به روند این گفتگوها بستگی دارد و به گفته او جمهوری اسلامی در گفتگویی شرکت می‌کند که نتیجه بخش و کمک کننده به حل سیاسی در سوریه باشد. دور اول گفتگو میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از جمله ایران و عربستان به دلیل اختلاف نظر شدید در زمینه نقش بشار اسد در دوران گذار سیاسی شکست خورد. رئیس کمیسیون برجام در وزارت امور خارجه میگوید معتقد است که شروط آیت الله خامنه ای در برجام رعایت شده و تضمین‌های لازم از کشورهای غربی گرفته شده است. عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای همچنین با تاکید بر اینکه اجرای برجام از سوی ایران آغاز شده است گفت هنوز هیچ سنتریفیوژی جمع‌آوری نشده و سازمان انرژی اتمی در حال فراهم کردن مقدمات این کار است. به روز دوشنبه این سخنان را در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ساعتی پس از آن مطرح کرده است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به خبرگزاری کیودو ژاپن گفت ایران اجرای برجام را با کاهش شماره سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم آغاز کرده است. همزمان با انتشار این خبر 20 نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار توقف دستور جمع‌آوری سانتریفیوژهای نتنز و فوردو شدند. و عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار ایرانی که روز دوشنبه در منزل شخصیش بازداشت شده تهدید کرده است که از زمان بازداشت اقدام به اعتصاب غذایی تر کرده و اگر تا 2 هفته آزاد نشود آن را به اعتصاب غذایی خشک تبدیل خواهد کرد. مهدی سحرخیز فرزند آقای سحرخیز ضمن تایید این خبر به رادیو فردا گفت که پدرش به بیماری‌های قلبی، کلیوی و فشار خون مبتلا است و تهدید کرده که مصرف داروهایش را قطع خواهد کرد. مهدی سحرخیز می‌گوید که پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده است. آقای سحرخیز پیش از این در تیر ماه سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شد. این روزنامه‌نگار در سال 92 از زندان آزاد شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است دنیا باید به نتایج انتخابات ترکیه احترام بگذارد. به گزارش رویترز رجب طیب اردوغان که پس از خروج از مسجدی در استانبول با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفته است اراده ملی برای برقراری ثبات در انتخابات اول نوامبر متبلور شد. پیش از این سازمان امنیت و همکاری اروپا فضای ایجاد شده در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه را غیر منصفانه و همراه با سرکوبی رسانه‌ها و آنجا ترس و وحشت ناشی از خشونت ها و نگرانی های امنیتی خواند توصیف کرد. حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه توانست با کسب نزدیک به 50% کل آرا به 317 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه دست یابد.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. پس از سخنان انتقادآمیز وزیر امور خارجه عربستان سعودی از نقش ایران در سوریه، جنگ لفظی بین ایران و عربستان بالا گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه و تنی چند از دیگر مقامات جمهوری اسلامی به حرفهای عادل الجبیر واکنش نشان دادند. با جلیل روشندل در این زمینه گفتگو می‌کنیم. اندیشکده لگاتوم در 7th گزارش سالانه خود شاخص رفاه 142 کشور جهان را ارزیابی کرده است. ایران از لحاظ شاخص رفاه خود در چه جایگاهی قرار گرفته؟ با فریدون خاوند گفتگو خواهیم کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز ایران در پایتخت و دیگر استان‌های کشور، صفحات اول و صفحات میانی. با مهدی رستم‌پور هم همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌های ورزش. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از 2 طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. به دنبال مذاکرات چند جانبه جمعه گذشته بین آمریکا، روسیه، عربستان سعودی، ایران، ترکیه و چند کشور اروپایی در وین، فضای خوشبینانه‌ای برای رسیدن به راه حلی درباره بحران سوریه فراهم شده بود. اما روز شنبه عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در گفتگویی با شبکه سکای نیوز عربی خواهان فراخوان نیروهای روسی و ایرانی از سوریه شد. این قضیه بار دیگه موجی از جنگ لفظی رو بین ایران و عربستان دامن زد، تا حدی که اکنون امکان عدم مشارکت ایران در این مذاکرات مطرح شده. حتی حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه روز دوشنبه تهدید کرد اگر نشست‌های سوریه سازنده و نتیجه بخش نباشه در آنها شرکت نخواهد کرد. در همین زمینه امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام علیکم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، ظاهرا مقامات ایرانی واکنش‌هایی نشون دادن و از همه مهمتر این مثل اینکه اختلافات عربستان سعودی و ایران پایان ناپذیره. به نظر شما این سخنان آغاز تحولات جدیدی بعد از مذاکرات روز جمعه در وین یا مربوط به اختلافات ایران و عربستان به طور کلی میشه؟
البته اختلاف عربستان و ایران محدود به سوریه نمیشه، به مجموعه از مسائل مثل حتی سیاست‌های نفتی یمن، بحرین و عراق رو در بر می‌گیره. علاوه بر اون الان معلوم شده که به دنبال این مذاکرات ایران با روسیه هم در مورد ترکیب گروه‌های مخالف اسد که بایستی دعوت بشن به مذاکرات اختلاف داره. اما بعد از مذاکرات وین گزارشات مختلفی در مورد برخورد بین ایران و عربستان منتشر شد، از جمله اینکه بخش عمده نشست وین در واقع به گله‌گذاری و اتهام زنی بین عادل الجبر و ظریف گذشته و همونطور که شما اشاره کردید از قول عبداللهیان وزیر خارجه ایران، معاون وزیر خارجه ایران، ایشون هم گفته که اون روز آقای ظریف در زمان رسمی جلسه یک بار به اظهارات عادل الجبر بی‌اعتنایی کرده و یک بار دیگه با صراحت اتهامات رو رد کرده. عبداللهیان همچنین از اقدامات عربستان در قبال سوریه و برخی مسائل منطقه‌ای انتقاد داره و به دنبال اجلاس وین تقریبا هر کسی از نماز جمعه گرفته تا سایر افراد در ایران در مورد عربستان موضع‌گیری انتقادی داشتن، تا اینکه این اظهارات عادل الجبر با اسکای نیوز مطرح شد که در شما اشاره کرد در مقدمه، و اینکه ایران بهتر است برود مشکلات اقتصادی خود را حل بکند و اینجور مسائل که یک موج جدیدی از واکنش ها رو در ایران به دنبال داشت که بهش میپردازه.
آقای روشندل، مقامات ایران در سطوح گوناگون به اظهارات عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان واکنش نشون دادن؟
بله همینطوره. آقای روحانی همین روز گذشته در همایش دیپلمات‌های ایرانی گفت جوانان کم تجربه در یکی از کشورهای منطقه با درشگویی در برابر بزرگان به جای نخواهند رسید. ایشون در مورد یمن هم عربستان رو مورد انتقاد قرار داده و گفته که نگاه عربستان در مسائل کلی منطقه باید عوض بشود و دست از مداخلات بردارد. در مقابل این حرف آقای امیر عبداللهیان همکاری بین دو کشور رو موکول به بازگشت ریاض از مسیر غلط اعلام کرده و رفتارهای غیر متوازنی گفته که آقای عادل الجبر از خودش بروز میده که در شأن یک وزیر خارجه نیست.
آقای روشندل، آیا اینها رو باید به عنوان علائمی تلقی کرد که ممکنه موجب خروج ایران از مذاکرات بشه؟
ببینید، تهدید به عدم مشارکت و خروج ایران از مذاکرات به طور ضمنی و حتی مشروط صورت گرفته. هنوز نمیشه به طور قطعی گفت که ایران یک چنین تصمیمی داره. سخنان آقای امیر عبداللهیان یک کمی دوسویه است. مشکل اساسی از نظر او موضع‌گیری عادل الجبر وزیر خارجه عربستان در عدم حمایت او از آنچه که ایران روند سیاسی اسمش رو میگذاره تعیین شده. اصرار او در این هستش که عربستان سعودی به جای اینکه بیاد روی سرنوشت بشار اسد بخواد مذاکره بکنه، اصل مذاکره رو بر روند سیاسی و در واقع دعوت مخالفین و شروع کار سیاسی و انتخابات آینده چه پارلمانی و چه ریاست جمهوری باشه. در واقع نقطه اختلاف این دو کشور این هستش که عربستان روی سرنوشت بشار اسد و ایران روی روند انتخابات آینده تکیه میکنه.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید آقای روشندل.
خواهش میکنم.
گفتگوی اسکایپی ما بود با جلیل روشندل که ساعتی پیش ضبط شده بود. اینک به اتفاق شما شماری از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
با توجه به اظهارات امروز آقای خامنه‌ای به نظر میرسه یا رئیس جمهور باید مقاومت کنه، رابطه با غرب رو گسترش بده، دست از حمایت از تروریست و این داستان ها برداره، یا اینکه مردم متحدن برای تغییر قانون اساسی و در نهایت تغییر رژیم متحد بشن.
این دولت آمریکا و دولت اسرائیل خودش این داعش رو پرورش کردن، انداختن به جانب کشورهای ضعیف و بدبخت. الان میگم که ما میخوام با داعش مبارزه کنیم، سرباز بفرستیم و در سوریه و آمریکا میگه و داعش نابود کنیم.
آقای عزت الله یوسفیان، رئیس محترم فراکسیون حقوق بشر مجلس ایران، صحبت‌های شما ما رو به یاد صحبت‌های محمود احمدی نژاد میندازه که میگفت در ایران هیچ کس به خاطر ابراز عقیده و تفکر در زندان نیست. و شما در مورد گزارش‌های احمد شهید تخت در اشتباه به سر میبرید که میفرمایید مشکلی به نام حقوق بشر آنگونه که این افراد میگویند ما در ایران نداریم.
خواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم که شما که به ما چیزی ندادین که گفتین پول نفت و اینا اون پیشکش خدمتون. حداقل آبرون قتل و دنیا نمی‌بردین، حیثیتمون، فرهنگمون، همه چیزمون شما از بین بردین، خجالت بکشین. دیگه کی میخوام دست از سر این مملکت بردارم.
شاخص رفاه در ایران و جهان موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
در هفتمین گزارش سالانه مؤسسه لگاتوم که دیروز دوشنبه منتشر شد، 142 کشور جهان از جمله ایران از لحاظ شاخص رفاه مورد ارزیابی قرار گرفتند. پیش از پرداختن به مورد ایران، آقای خاوند، بد نیست بدونیم اصولا شاخص رفاه به چه معناست و مؤسسه لگاتوم در ارزیابی آن چه ملاکهایی رو در نظر میگیره.
لگاتوم یک اندیشکده بین‌المللی است که مقرش در لندن و شهرتش عمدتاً مدیون گزارش سالانه‌ای است که از سال 2009 به این طرف درباره شاخص رفاه منتشر می‌کنه و بر همین اساس می‌پردازه به طبقه بندی کشورها، اونهایی که بیشترین و کمترین رفاه رو به مردمانشون عرضه می‌کنند. البته رفاه مفهوم بسیار پیچیده‌ای است که در اندازه‌گیری اون فقط نمیشه به مؤلفه‌های کمی و مادی از جمله تولید ناخالص داخلی اکتفا کرد. بر همین اساس لگاتوم شاخص مرکبی رو تعیین کرده که 8 مؤلفه رو در بر میگیره که عبارت باشند از اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکمرانی، آموزش، سلامت، امنیت و آسایش، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی. کشورها طبقه بندی شدند بر پایه هر یک از این مؤلفه ها و بعد یک معدل کلی به دست اومده برای طبقه بندی عمومی اونها. در گزارش سال 2015 مؤسسه لگاتوم که دوشنبه 2 نوامبر منتشر شد، نروژ و سوئیس و دانمارک از بالاترین درجه رفاه برخوردار هستند و جمهوری آفریقای مرکزی، افغانستان و هایتی از پایین‌ترین سطح رفاه در مقیاس جهانی.
ایران در این طبقه بندی چه جایگاهی داره آقای خاوند؟
ایران در طبقه بندی لگاتوم از لحاظ درجه رفاه بین 142 کشور 106 شده. در میان 8 مؤلفه مورد اتکای لگاتوم، ایران در 2 عرصه آموزش و بهداشت در جایگاه نسبتاً خوبی است، 65 و 67. در عوض از لحاظ آزادی فردی ایران 131 هست در بین 142 کشور و از لحاظ حکمرانی رتبه 122 رو داره. جایگاه کلی ایران در بین 142 کشور امسال یک پله بهتر شده. سال گذشته ایران از لحاظ شاخص رفاه 107 بود، امسال 106 شده. ولی اگر این طبقه بندی رو از سال 2009 تا امسال که شاخص لگاتوم منتشر میشه پیگیری بکنیم، میبینیم که طی این مدت ایران از لحاظ شاخص دفاع 13 پله سقوط کرد.
اون وقت چه کشورهایی طی این 7 سال وضعیتشون از لحاظ رفاه بهتر شده آقای خاوند؟
دو کشوری که از سال 2009 تا به امروز بیش از همه از لحاظ رفاه پیشرفت کردند، یکی اندونزی هست که 19 پله بهتر شده و دومی چین که 9 پله پیشرفت کرده. بخش مهمی از این رفاه طبعا مدیون رشد اقتصادی سریع این دو کشور بوده طی دوره مورد نظر.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و سه‌شنبه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
طبق معمول دیداری دارید، ابتدا از صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، جوان، شرق، ایران، بهار و قانون.
بله، روزنامه اعتماد امروز تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به آغاز جمع‌آوری سانتریفیوژ ها که به نوشته این روزنامه از نطنز آغاز شده. عکس یک روزنامه آقای حسن روحانی رو نشون میده و پیام دیپلماسی روحانی به جهان که گفته دوران ایران حراسی به سر آمده است. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، عکس یکی خودش رو اختصاص داده به محمد علی جعفری فرمانده این نیرو و از قول ایشون نوشته که فتنه نفوذ آغاز شده و این فتنه رو فتنه چهارم توصیف کرده. تیتر یک روزنامه جوان هم دفاع کسانی است که اشغال کردن سفارت آمریکا رو در تهران در سال 58 از این عملشون. و روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره حسابرسی شهرداری تهران در شورای شهر که به نوشته این روزنامه تخلفی بالغ بر 2200 میلیارد تومان فقط از توسط سازمان اراضی عباس‌آباد به اثبات رسید یا در شورا مطرح شده. عکس یکی این روزنامه آقای حسین مرشی نشون میده که گفته افکار عمومی قابل خریداری نیست. روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش گزارش منتشر کرده درباره اینکه برف و باران پاییزی در 16 استان آغاز شده. پایتخت هم به نوشته این روزنامه طی دو روز گذشته به دلیل بارندگی قفل شده و مشکلات ترافیکی شدیدی داشته. روزنامه بهار در تیتر یک خودش از نوسان دلار در مرز 3500 تومان خبر داده. عکسی که این روزنامه آقای حسن روحانی در کنار آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده و دیدار ایشون با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که بنوشته این روزنامه از در این اظهارات آقای روحانی ریاض رو به تعامل دعوت کرده. عکسی یکی دیگر از عکس‌های صفحه یک روزنامه بهار هم بابک زنجانی است و گزارشی درباره بازگشت خیالی یوروها. روزنامه قانون هم عکسی که خودش رو به سفیر کوبا در تهران اختصاص داده که گفته با حفظ ماهیت انقلابی به دنبال رابطه عادی با آمریکا است.
آقای رفیع‌زاده، اجرای برجام در اغلب روزنامه‌ها بازتاب داشته.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره جمع‌آوری برخی از سانتریفیوژها در نطنز و آغاز اجرای عملی برجام در ایران. روزنامه اعتماد از جمله این روزنامه‌هاست که نوشته که آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته به طور رسمی موضوع رو اعلام کرده و گفته که ما اجرای برجام رو با جمع‌آوری سانتریفیوژها از نطنز آغاز کردیم. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان نگاه متفاوتی دارن به این موضوع، از جمله روزنامه کیهان که با طرح این پرسش که آغاز عملیات اجرایی برجام با کدام تضمین کتبی آغاز شده، مسئولان دولت آقای روحانی رو به تعجیل در اجرای برجام متهم کرد.
در روزنامه فرهیختگان خبری درباره بازداشت مدیر مسئول این روزنامه جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه فرهیختگان خبر داده که آقای احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان صبح دیروز بازداشت شده. این روزنامه نوشته که هنوز از جزئیات و دلایل این بازداشت اطلاعی در دست نیست و وکیل ایشون هم گفته که ما اطلاعی از محل نگهداری و دلیل بازداشت او نداریم. آقای عیسی سحرخیز روزنامه نگار که بیشتر چند سال هم بعد از انتخابات سال 88 زندانی شده بود، روز گذشته در تهران بازداشت شده.
روزنامه جوان همونطوری که در تیترها اشاره کردید، اظهارات فرمانده سپاه پاسداران درباره فتنه چهارم رو منتشر کرده. آقای رفیع‌زاده.
بله، آقای حسینی، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته در دانشگاه تهران طی سخنرانی گفته که باید جلوی فتنه چهارم رو گرفت. ایشون گفته که بعد از انقلاب چهار فتنه در ایران رخ داده. فتنه اول به گفته فرمانده سپاه جنگ بوده، فتنه دوم به گفته ایشون اعتراضات سال 88 و دوره اصلاحات بوده و اوجش هم به گفته ایشون سال 78 و اعتراضات دانشجویی بوده. فتنه سوم به گفته ایشون اعتراضات پس از انتخابات سال 88 بوده و فتنه چهارم به گفته آقای محمد علی جعفری و به نوشته روزنامه جوان بعد از اجرای برجام آغاز شده و ایشون گفته که این نفوذ میتونه منجر به توقف انقلاب اسلامی بشه.
روزنامه جهان صنعت نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران رو مورد تردید قرار داده. آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه جهان سند در گزارش مفصلی که آقای حسین صبوری اون رو نوشته تاکید کرد، گزارش مرکز آمار ایران که رشد نرخ رشد اقتصادی رو روز گذشته اعلام کرده که 1% هست ماهای گذشته با واقعیت کشور همخوانی نداره. این روزنامه تاکید کرده که واقعیت اقتصاد ایران در حال حاضر رکود اقتصادی هست و نرخ رشد بر اساس اعلام مرکز آمار نمیتونه درست باشه.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
خب همونطوری که دریافتید، شهرام رفیع‌زاده و فریدون خاوند هم از طریق اسکایپ با ما در تماس بودند. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا به نام بیژن از اهواز نوشته آقا کمی هم از بی صحابی تیم ملی فوتبال بگید و جنگ کیروش با کسانی که به روش های گوناگون در تلاشند که او را آزار دهند تا ثابت کنند اگر مثلا فلان مربی بود بهتر بود. سپاسگزاریم از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. میدونید که در این لحظه با مهدی رستم‌پور وعده داریم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. بازیکن تیم والیبال پیکان از ادامه حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان باز موند به دلیل اونچه که آزار جنسی عنوان شده. رضا صفایی به دلیل آزار جنسی خدمتکار هتل نتونسته باشگاه خودش رو در ادامه رقابت‌ها همراهی کنه، اما باشگاه پیکان در این خصوص اعلام کرده که آزار جنسی در میون نبوده و این بازیکن فقط در داخل آسانسور بر سر استفاده از آسانسور دچار یک تنش شده و این باشگاه هم به خاطر اینکه حاشیه‌ها زیاد نشه این بازیکن رو زودتر به ایران برگردونده. اما سایت ورد آف ولی اشاره کرده که تصاویر این اتفاق هم در دوربین داخل آسانسور ضبط شده و به همین خاطر مسئولین برگزاری مسابقات او رو از ادامه حضور در رقابت‌ها اخراج کردن. اما باشگاه سپاهان که حسین فرکی رو کنار گذاشت، محرم نویدکیا ستاره این باشگاه و بازیکن این باشگاه رو به عنوان مسئول فنی، به عنوان مربی موقت به مسئولیت باشگاه سپاهان رو در واقع به او سپردن. مسئولین باشگاه سپاهان اشاره کردند که با 15 گزینه در واقع اونا مد نظر دارن و بعد از بررسی این 15 گزینه سرمربی بعدی رو معرفی خواهند کرد که خب اگر برای هر کدوم از این گزینه‌ها یک روز بخواد سپاهان وقت بگذاره، دو هفته رو از دست میده و قاعدتا نمیتونه چندان این مسئله مطلوب هواداران این باشگاه باشه. باید دید مدافع عنوان قهرمانی چه شرایطی رو در پیش خواهد داشت در ادامه رقابت‌های لیگ برتر. اسکی ایران در حال نابودی است. این صحبت‌های حسین صاحب شمشکیه، کاپیتان تیم ملی اسکی، قهرمان آسیا، که گفته فدراسیون برنامه نداره و اونها قهرمانان این رشته ورزشی با برنامه‌ها و هزینه‌های خودشون فعالیت‌هاشون رو دنبال می‌کنن. صاحب شمشکی تاکید کرده که بعد از المپیک 2014 زمستانی در سوچی، فدراسیون دیگه هیچ برنامه‌ای نداشته. مسابقات جهانی رو بدون اعلام قبلی سفر تیم ایران رو لغو کردن و همین عدم حضور در رقابت‌های جهانی باعث شد که فدراسیون جهانی هم کمک‌های مالی به فدراسیون اسکی ایران رو لغو کنه و به همین خاطر اونا در شرایط بسیار بدی به سر میبرن و مشخص نیست که چه وضعیتی رو در پیش خواهند داشت. البته این بی‌برنامگی صرفاً محدود به فدراسیون اسکی نمیشه، حتی فدراسیون هایی که متخصصین همون رشته ورزشی بالا سرشون هستن، مثل فدراسیون بسکتبال، به خاطر مشکل مالی سرمربی خودشون رو 3 ماهه جذب کردن و دریک بایرمن هم بعد از 3 ماه نمونده، رفته با یک تیم روسی قرار داد بسته. در خود فدراسیون فوتبال این روسا غیر از تنش اتفاق دیگری رخ نمیده و هنوز معلوم نیست که در فاصله 20 روز تا مسابقات تورنمنت جهانی فوتسال زنان آیا تیم ایران اعزام خواهد شد یا نه. در فدراسیون وزنه‌برداری غیر از مصدومیت ستاره‌ها بهداد سلیمی، سعید محمدپور، خبر دیگه‌ای نیست این روزا و شرایط چندان مطلوب نیست در بسیاری از رشته‌های ورزشی، در شرایطی که ایران سال آینده باید در رقابت‌های المپیک حضور پیدا بکنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب باردیه با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید آمریکا علی‌رغم فرستادن یگان عملیات ویژه به سوریه در خط مقدم مبارزه با گروه حکومت اسلامی حضور نخواهد داشت. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر به قزاقستان گفته است واشنگتن تمایل دارد که با همکاری مسکو به جنگ 4 ساله در سوریه پایان دهد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه از بروز اختلاف میان محمد جواد ظریف و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در جریان نشست وین در مورد بحران سوریه خبر داد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تهدید کرد که اگر نشست‌های سوریه سازنده و نتیجه بخش نباشد در آنها شرکت نخواهد کرد و نقش عربستان در مذاکرات اخیر سوریه را غیر سازنده و منفی خواند. رئیس کمیسیون برجام در وزارت امور خارجه میگوید معتقد است که شروط آیت الله خامنه ای در برجام رعایت شده و تضمین‌های لازم از کشورهای غربی گرفته شده است. آقای عراقچی همچنین با تاکید کرده است که اجرای برجام از سوی ایران آغاز شده است. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار ایرانی که روز دوشنبه در منزل شخصیش بازداشت شده تهدید کرده است که از زمان بازداشت اقدام به اعتصاب قضایی تر کرده و اگر تا 2 هفته آزاد نشود آن را به اعتصاب قضایی خشک تبدیل خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است دنیا باید به نتایج انتخابات ترکیه احترام بگذارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا فضایی ایجاد شده در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه را غیر منصفانه و همراه با سرکوبی رسانه‌ها و آنچه ترس و وحشت ناشی از خشونت‌ها و نگرانی‌های امنیتی خواند توصیف کرد. یک گروه فعال حقوق بشر میگوید ممکن است جنگنده‌های روسی یک قلعه تاریخی را در شهر پالمیرای سوریه بمباران کرده باشند. و تصاویر ثبت شده توسط ماهواره‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که نمی‌توان نظریه ی حمله موشکی به هواپیمای مسافربری روسیه را رد کرد.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست یک مصاحبه اختصاصی خواهیم داشت از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به سازمان ملل متحد که هفته پیش با احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در مورد ایران انجام داده. بعد از اون با شهرام رفیزاده مجددن همراه خواهیم شد برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهیر هم خواهیم داشت که از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین که ما رو به جهان موسیقی میبره. همونطور که شنیدید هفته گذشته احمد شهید گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در نیویورک حضور داشت. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک نادر صدیقی با او یک مصاحبه اختصاصی انجام داده که همینک میبینیم.
آقای شهید اجازه بدین که نخستین پرسشم رو در مورد استقلال کار شما بپرسم. آیا شما در جمع‌آوری اطلاعات مستقل هستین و علاوه بر سازمان‌های مدافع حقوق بشر از دولت‌ها هم اطلاعات دریافت می‌کنین یا نه؟
My information is not sourced to governments other than the government.
اطلاعات من از هیچ دولتی جز دولت ایران تهیه نمی شود، برای اینکه من درباره اعمال این دولت گزارش می دهم. اگر گزارش درباره تحریم ها بود، البته که از انتشارات و مدارک دولتی که تحریم ها را اعمال کرده استفاده می کردم. من به دنبال همکاری با دولت ها نیستم. منابع اطلاعات من اشخاص در سراسر ایران و ایرانیان خارج از کشورند که مدعیند حقوقشان پایمال شده. ولی بخش بزرگی از منابع اطلاعات من گزارش هایی است که توسط دولت ایران منتشر می شود، مانند لوایحی که در مجلس بررسی و یا تصویب می شوند، یا گزارش های دولتی درباره سیاست هایش و یا گزارشی که از سوی نمایندگی سازمان ملل در آنجا تهیه شده. به طور کلی تنها دولتی که منبع اطلاعاتی من محسوب می شود دولت ایران است و منابع مستقل. در این زمینه من اصول جهان شمول حاکم بر درستی گزارش ها و همچنین کالبد شکافی و آسیب شناسی گزارش ها را به دقت مد نظر قرار می دهم.
آقای شهید، گزارش شما گستره وسیعی از نقض حقوق بشر در ایران را شامل می شه. مقام های جمهوری اسلامی میگن که گزارش شما فاقد اعتباره به دلیل اینکه منابع اطلاعات شما معتبر نیستند. پاسخ شما چیه؟
Well, I think they're not looking close enough as to what I'm sourcing.
فکر میکنم درباره آنچه من صحبت میکنم تردیدی وجود ندارد، چرا که من همواره این اصل را حفظ کردم که منبع بسیاری از گزارش هایی که ارائه میکنم اطلاعات منتشر شده از جانب دولت ایران است. قوانینی که اعدام نوجوانان را منع نمیکند. این ادعایی از جانب من نیست که در ایران قانون حفاظت از حقوق کودکان وجود ندارد. در مواردی خود دولت ایران گزارش ها را منتشر می کند. از این رو ادعای ساختگی در میان نیست. گزارش ها از منابع معتبر و بیش از یک منبع معتبر تهیه می شود و بر پایه داده های واقعی هیچ گونه لغزش و خطایی در گزارش من وجود ندارد. بنابراین بحث بر سر این که گزارش های من فاقد اعتبارند قابل درک نیست. دولت ایران می گوید که چرا من تمام منابع اطلاعاتی خود را فاش نمی کنم. باید بگویم که طبق مقرراتی که در سازمان ملل حاکم است و بر اساس اصول بین المللی که رایج است، شما نمی توانید به عنوان مقامی مسئول منبع اطلاعات خود را فاش کنید. در ایران کسانی که اطلاعاتی را ارائه می کنند به بهانه اقدام علیه کشور کیفر می بینند. به این ترتیب من در قبال دولت ایران تعهدی برای انتشار منابع خود ندارم، ولی می توانم اطلاعات خود را در اختیار همکارانی قرار بدهم که مسئولیت و مأموریت مشابه دارند و این کارا می کنم. منابع اطلاعات من بسیار معتبرند و این خبر هم از طریق همین منابع تهیه شده که دولت ایران کارنامه بلند بالایی از اعدام ها دارد که تعداد 800 تن را رقم می زند.
و اما آخرین پرسشم آقای شهید، این که فکر می کنین که سال آینده در چنین موقعی وضعیت حقوق بشر در ایران متفاوت از امروز خواهد بود؟
I am always hopeful of positive outcomes.
من همیشه نسبت به آینده مردم ایران امیدوارم. من معرف تلاش‌های بسیاری از ایرانیانی هستم که نگرانی‌های عمده‌ای از رنج‌ها و نقض حقوق بشر دارند. من همواره امیدوار هستم که مردم ایران به جهان واقعی سهم ارزنده‌ای عرضه خواهند کرد. با این حال من در یک رویای ذهنی به سر نمی‌برم. می‌دانم که چالش‌ها وجود دارند و تغییر و دگرگونی بسیار آرام صورت می‌گیرد. بنابراین تغییر گسترده‌ای را در یک سال آینده پیش‌بینی نمی‌کنم، ولی به رغم روندی که در حال حاضر حاکم است احتمالاتی را می‌توان تصور کرد که در آن فرصت‌های تغییر و بکارگیری مکانیزم تعامل از جانب دولت ایران میسر شود.
از وقت شما بسیار سپاسگزارم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به مطالب مطبوعات و استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های بامداد جنوب و سیستان و بلوچستان.
بله، روزنامه بامداد جنوب که در بوشهر منتشر میشه امروز عکسیه که خودش رو به رزمایش سراسری مدیریت بحران در پایتخت انرژی یعنی اصلویه اختصاص داده. نوشته که چند مرحله در این مانور پیش بینی شده بود که برخی از اون انجام شده، برخی هم در روزهای آینده انجام خواهد شد، از جمله انفجار لوله‌های انتقال یعنی لوله‌های متعلق به خطوط لوله
اب نداره. آقای رفیع‌زاده
چرا اینجوری شده؟
هیچ اب نداره. تایمر لطفاً یک نه خواهش بودم، اصلا فکرشو نکنید، راحت باشید. 1 2 3 بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه های بامداد جنوب و سیستان و بلوچستان.
بله، روزنامه بامداد جمعه که در بوشهر منتشر میشه امروز عکسی که خودش رو به رزمایش سراسری مدیریت بحران در پایتخت انرژی ایران یعنی اصلویه اختصاص داده و نوشته که مواردی مثل مهار لکه نفتی و انفجار خطوط پتروشیمی از جمله مواردی بوده که در این مانور مدیریت شده. علاوه بر این روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یک خودش گزارش داده که بیش از 3000 دختر بازمانده از تحصیل توسط آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بار دیگر به چرخه تحصیل بازگشتن. یک خبر همین روزنامه داره درباره طرح ویزیت رایگان سرطان برای بانوان زاهدانی که از امروز که 2 روز در 2 فرهنگسرا در زاهدان انجام خواهد شد.
روزنامه خراسان رضوی از آغاز اجرای تفاهمنامه واگذاری مؤسسه منحل شده میزان به بانک صادرات خبر داده.
روزنامه خراسان رضوی امروز عکسی رو منتشر کرده که نشون میده بر کارگران در حال نصب تابلوی بانک صادرات بر سردر مؤسسه مالی و اعتباری میزان هستن. مؤسسه چند ماه پیش منحل شد و پس از اون سپرده‌گذاران اون بارها تجمع کردن برای دریافت سپرده‌های خودشون، تاکنون موفق نشدن. حالا روزنامه خراسان رضوی خبر داده که بانک صادرات به طور رسمی روز گذشته اعلام کرده که آغاز تفاهم‌نامه رو به اجرا گذاشته و به این ترتیب کسانی که سپرده‌گذاری کرده بودند در مؤسسه مالی و اعتباری میزان از این پس طرف حسابشون بانک صادرات ایران خواهد.
تخریب جنگل در استانهای شمالی ایران ادامه داره و روزنامه وارش هم به درج گزارش‌های در این مورد ادامه میده.
بله، روزنامه وارش امروز با گزارشی که تیتر اون هست جنگل سازی در دبی، جنگل زدائی در ایران، از صدور مجوزهای پیاپی برای تخریب جنگل‌ها به ویژه به بهانه ساخت سد یا راه خبر داده و از این موضوع انتقاد کرده، تاکید کرده در حالی که دبی که منطقه‌ای هست که جنگل نداره، در اونجا جنگل مصنوعی می‌سازن، اما در ایران و به ویژه در استان‌های شمالی ایران که از جنگل‌های بکری برخوردار هست به طور مستمر به نوشته روزنامه وارش دولت و دیگر نهادها با صدور مجوزهای مکرر موجب از میان رفتن جنگل ها.
روزنامه 19 دی در گزارشی به ارزیابی خسارات گسترده سیل در استان ایلام و دلایل آن پرداخته.
روزنامه 19 دی امروز نوشته که سیل محرومیت‌های 30 سالی ایلام رو آشکار کرد. این روزنامه با اشاره به سیلی که پنجشنبه گذشته در ایلام رخ داد و بر اثر اون چند نفر جان خودشون رو از دست دادن و حدود 600 میلیارد تومان دست کم به زیر ساخت‌های این استان خسارت وارد شد، نوشته که با این سیل معلوم شد که طی 30 سال گذشته دولت‌های مختلف به توسعه استان ایلام که استانی 550,000 نفر جمعیت داره توجهی نکرده و برنامه‌های توسعه به درستی در این استان اجرا نشده. علاوه بر این روزنامه به نکته مهمی اشاره کرده، تاکید کرده که اغلب ساختمان‌های اداری و تأسیسات زیربنایی در ایلام بر اثر این سیل به راحتی دچار آسیب شدند.
روزنامه عصر مردم گزارشی داره درباره ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های استان فارس.
روزنامه اصل مردم در این گزارش از قول مهرزاد معیری که عضو شورای عالی اشتغال هست نوشته که تغییر کاربری کارخانه‌های ورشکستگی فارس سبب شده که اونها به مسکن موش‌ها تبدیل بشن. این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از کارخانه‌های استان فارس طی چند سال گذشته ورشکست شدن، از جمله از برخی از کارخانه‌ها نام برده. ایشون به طور مشخص از کارخانه کابل ایران نام برده که در حال حاضر تعطیل شده و هیچ استفاده از این کارخانه نمیشه و تاکید کرده که کارخانه های مشابه هم در استان فارس فراوان هست.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره وضعیت استان خوزستان در پی باران های که گفته میشه اسیدیه.
بله، روزنامه کارون برخلاف مقام‌های مسئول که اعلام کرده بودن باران اخیر در استان خوزستان اسیدی نبوده، تاکید کرده بر این که این باران اسیدی بوده. حتی به کنایه نوشته که در اهواز این بار باران نه با ترانه که با اسید کوبید بر بام خانه و نوشته که هزاران نفر از شهروندان استان خوزستان راهی بیمارستان شدند. تاکید کرده که مقام‌های دولتی طی سال گذشته نتونستن کاری برای این پدیده زیست محیطی انجام بدن، لااقل به نوشته روزنامه کارون به فکر سال‌های آینده باشند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکویی، امروز درباره یک نمایش میخواید برای ما صحبت کنید که اجرای اون دیروز در تماشاخانه، یعنی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر آغاز شد، نمایش هتلی ها.
بله، این نمایش رو ساناز بیان نوشته، حمید رضا آذرنگ کارگردانی میکنه. نمایش در واقع چند موضوع رو با هم پیش میبره. یکی مسئله آوارگی، آوارگان جنگ، یادمون هست که به هر حال یعنی این یکی از بخش سیاه تاریخ ماست. وقتی که عرب ایران حمله کرد، اون جنگ 8 ساله آغاز شد، بخش عظیمی از ایران یعنی خوزستان، شهرهای مهمی مثل آبادان و خرمشهر و اینا ویران شدن و مردم شهر به شهرهای دیگه شیراز و تهران و غیره آواره شدن. برخوردی که در نخست با آوارگان جنگی شد، برخوردی بود که توجه بکنیم که آواران جنگی فرق میکنه با آوارهایی که الان پناهجویانی که الان از مثلا سوریه به اروپا میان. آوارهای جنگی ایران در درون مرز ایران آواره بودن، یعنی ایرانی ها ایرانی بودن. اما برخوردی که با اونا شد بسیار برخورد بدی بود. اونا رو سرزنش میکردن، دولت هیچ امکاناتی در اختیارشون قرار نمیداد. این فضای ایجاد کرده بودن امامان جمعه، من یادم، سخنرانی میکردن که اینا باید میموندن مقاومت میکردن، در حالی که مردم با دست خالی زن بچه چه کار میتونستن بکنن در برابر اهل شراب. به هر حال اینا رو اسکان دادن در هتل‌های خرابه. مثلا اصولا یه اصطلاحی در زبان فارسی به وجود اومد اون موقع به نام هتلی‌ها، که مفهومش کسانی بود که آواره بودند، غریبه بودند، از شهر و خانواده خودشون کنده شده بودند. هتل بین‌المللی بود در حوالی پل معروف سید خندان تهران که نمونه کامل این وضعیت بود. خانواده‌ای که بچه‌هاشون دیگه به مدرسه نمی‌تونستن برن، با فقر روبرو بودند، دولت چه امکاناتی به اونا نمی‌داد. و این یک به اصطلاح بعدی از این داستان هست، نمایش این فاجعه‌ای که زخم دردناکی است بر پیکر جامعه و تاریخ ما. و بعد اما نمایش به اینجا قناعت نمی‌کنه، بلکه میاد جلو و دهه 90 رو هم روایت میکنه، یعنی وضع کنونی ما رو، و بعد مقایسه میکنه این تحول نسل ها رو با هم دیگه. و در ایران میدونیم که گرچه که یکی دو سه نسل هست، اما بین این نسل ها تفاوت بسیار زیادی هست، برای که تفاوت فرهنگی اجتماعی، برای که اتفاقات بزرگی در اینا افتاده. در این حال نمایش داستان مردان و زنان روشنفکری است که آرمان های زیبایی در سر داشتن، مبارزه کردن، شکست خوردن و بعد زندگیشون هم از دست رفت، یا حالا تبعید شدن، یا به غربت رانده شدن، یا کشته شدن، یا به هر حال. در این حال نمایش زخم‌های متعددی که بر پیکر تاریخ ایران رو خورده رو به خوبی در دو روایت گوناگون بیان میکنه.
آقای سرکویی، کارگردان نمایش هتلی‌ها برای بیان داستان خود بر صحنه از چه تکنیک‌های بهره گرفته؟
خب میدونی وقتی میبینیم که این نمایش در واقع دو روایت رو در اصل بیان میکنه، روایت خانواده کوچکی رو بیان میکنه که چطور دوچار بحران میشن، هم بحران آوارگی و هم بحران هایی که بعدن در مثلا دهه 90 در عصر کنونی استبداد، فقر و عقب ماندگی بر سر اینا اومده. بنابراین ما داستان یک خانواده 4 نفر داریم، اما در این حال یک داستان هم داریم که خانواده بزرگتر که نماد تمامی ملت ما هستش. این دو تا روایت در هم تنیده میشن، بنابراین صحنه رو تقسیم کرده به دو بخش. در بالای صحنه به اصطلاح روزگار گذشته روایت میشه، سالهای آغازین دهه 70 و روایت این خانواده، و بعد در پایین صحنه روزگار کنونی ما روایت میشه، و این دوتا با فاصله گرفتن از رئالیته اما در این حال وفادار بودن به یک نوع ناتورالیسم تازه، اینا رو تونسته با این صحنه، طراحی صحنه به خوبی بیان بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها یکی از همراهان رادیو فردا نوشته که در ساعت 7:27 دقیقه صدای شما، یعنی منظورش صدای رادیو فرداست، در همه شبکه ها قطع میشه. این رو حتما به اطلاع مسئولان میرسونیم که ببینن میتونن دلیلش رو پیدا کنن یا نه. در پی سخنان محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، که گفته بود به فتنه چهارم رسیدیم، شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا از جانب شما چاپ شده، به دستمون رسیده که چند تایشو میتونیم براتون بخونیم. یکی از مخاطبان نوشته دقیقاً همینطور است، آنقدر فتنه خواهیم کرد که از شر حکومت اسلامی خلاص بشویم و نگذاریم راحت آب از گلویتان پایین برود. یکی دیگه از مخاطبان بر روی وبسایت نوشته لیبرالیسم در بحرین، یمن، عربستان و بعضی جاهای دیگر خیلی خوب است، ولی در ایران و سوریه فتنه حساب می شود. یکی دیگر از مخاطبان نوشته آره اون هم روسیه تا جایی براش نفت نداشته باشه حضور پیدا نمی کنه. یکی دیگه در پیامکش نوشته این سردار و سرکرده برادران قاچاقچی می خواد برای منافع دار و دسته قاچاقچی ها دوباره یک جنگ خانمانسوز راه بندازه و جوانهای ما را راهی کشتارگاه سوریه و یمن بکنه. سپاسگزاریم از همراهی شما، چه از طریق پیام تلفنی، چه از طریق اظهار نظر بر روی وبسایت یا پیامک. اینک موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم.
اقدام به ساخت یک مجتمع تجاری در نزدیکی های آرامگاه محمد رضا لطفی، هنرمند نامدار ایرانی، عده بسیاری را از شهروندان استان گلستان ناراضی و عصبانی کرده و این عده بیانیه اعتراضی را منتشر کردند و خواستند این عملیات ساختمانی متوقف شه. سخنگوی شورای شهر گرگان، مرکز استان گلستان هم گفته در پاسخ به اعتراض شهروندان، این شورا در جلسه‌های اخیر این مسئله رو در اولویت قرار داده و مورد بررسی، و این شورا تلاش خواهد کرد تا با متولیان این عملیات گفتگو کنه، اون هم برای رسیدن به نتیجه دلخواه مردم گلستان. اداره کل اوقاف استان گلستان، کارفرمای ساخت مجتمع تجاری در ضلع جنوبی آرامگاه محمد رضا لطفی است. رضا لطفی از برجسته‌ترین هنرمندان تاریخ موسیقی معاصر ایرانی است. هنرمندی تأثیرگذار و جریانساز، آهنگساز، نوازنده چندین ساز از جمله سازهای تار و ستار، پژوهشگر و موسیقیدان. محمد رضا لطفی سال گذشته اردیبهشت ماه در 67 سالگی از دنیا رفت. پیکر بیجان او در زادگاهش گرگان در کنار کهنسال‌ترین چنار این شهر به خاک سپرده شد در محله قدیمی سبز مشهد، محله‌ای که بافت فرسوده خونده شده و طرح احیای اون در دست اجراست و تصور میشه اطراف آرامگاه محمد رضا لطفی بتونه فرصتی باشه برای تبدیل این بافت به کانونی فرهنگی هنری در این شهر. یک خبر خوب بدم و این که فضل‌الله توکل از بیمارستان مرخص شده و حالش بهتر به نظر میرسه. با این حال همچنان مراقبت‌های پزشکی از او در خانه‌اش ادامه خواهد داشت. آقای توکل هنرمند کهنه‌کار ایرانی 73 ساله است و او دچار عارضه‌هایی است قلبی و ریوی. آقای توکل یک نوازنده چیره دست ساز سنتوره و آهنگسازی است در فضای پاپ سنتی ایرانی. آثار ساخته شده او را کسانی چون اکبر گلپایگانی، همیرا و علیرضا افتخاری اجرا کردند. Thank you. انتشارات ماهور به تازگی سه کتاب جالب توجه رو در حوزه موسیقی روانه بازار فرهنگی هنری ایران کرده و خیلی خلاصه راجع به این سه کتاب بگم. یکی از اونها ارمغان طرب نام داره که حاصل تلاش چندین ساله محسن محمدی است. آقای محمدی در این کتاب نغمه نگاری آثار موسیقی ایرانی رو از دوره صفوی تا دوران مشروطه گردآوری کرده، نغمه نگاری هایی که توسط اروپاییان صورت گرفته. کتاب دیگه‌ای که نشر ماهور به بازار داده کتابی است به اسم هارمونی برای گیتار که اثری است از لنس باسمن. این کتاب با ترجمه از بهرام سلطانی و پیمان فخاریان روانه بازار ایران شده. و کتاب سوم کتابی است به نام 11 قطعه ایرانی و آذری برای گیتار کلاسیک که این اثری است از لیلی افشار، هنرمند برجسته و بین المللی موسیقی گیتار کلاسیک. آخر از این بگم که قراره به زودی مسابقه ترانه سرایی با موضوع تهران برگزار شه. مسابقه با نام تهران دوستت دارم. برگزار کننده این مسابقه ترانه سرایی هفته نامه تهران شهر، هفته نامه‌ای که وابسته است به مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران. هدف این جشنواره هم شناسوندن جاذبه های پایتخت ایرانه با زبان شعر و ترانه و قرار 7 تا 10 اثر برگزیده در یک مجموعه استودیویی با عنوان تهران دوستت دارم منتشر شه. هنوز روشن نیست چه کسانی قرار این ترانه های منتخب این مسابقه رو اجرا کنند، اما برگزار کنندگانش وعده دادند اجرا کنندگان آثار حتما از بین هنرمندان مطرح ایرانی خواهند بود. به هر حال این خبر به ما این فرصت رو میده که با هم به یکی از تجربه های موفق اخیر گوش بدیم که ترانهش اشاره‌ای روشن و واضح به تهران داره. آهنگ بام تهران اثری از گروه پالت و از دومین آلبوم این گروه به اسم شهر من بخند با هم گوش میدیم. بام تهران از پالت.
باش بیا به جان من ریز، داغم کن اجازی کن این غروب پاییز، بیا قصه شد تو این شبای بی خواب، خوابم کن آزادم کن از زنجیر من تا، بیا نغمه شو بیا ترانه سر کن، بیا باز شو شوری دگر کن، بیا باور کن اون امید من و باران، بیا پروانه شو بندی بزن از بام تهران. اگه بی عشق موندی آوازایی هست که باید میخوندی، صبح تا شب اگه از پا میفتیم قصه هایی هست که باید میگفتیم، بیا قصه شو تو این شبای بیخواب، بیا آزاد شو از این شهر بیتاب، بیا خنده شو تو خشکی خیابان، بیا پروانه شو بالی بزن از بام تهران.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه سپاسگزاریم از همراهی شما. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. نخستین بخشش رو با رویا کریمی مشت خواهید بود.